به در روح الله زم میگوید فرزندش از تایید حکم اعدام خود بیخبر بوده.
این سندهایی که روح الله منتشر میکرد از طریق همین جناح علیه هم میگرفت و این اصل قضیه بود که عملا در دادگاه روح الله زم یک لحظه بهش نپرداختن.
ستا نویسنده و کنشگر اجتماعی و سیاسی در بیانیه‌ای خواستار آزادی است عضو کانون نویسندگان ایران از زندان شدند. و ترکیه واکنش ایران به شعرخوانی رجب طیب اردوغان را تهاجمی خواند. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. در پی اعدام روح الله زم، پدرش در یادداشتی نوشت که روز جمعه در ملاقات خانواده با فرزندش، مأمور امنیتی سعی داشته که تایید حکم اعدام را از روح الله زم مخفی نگه دارد. پیشتر در گفتگو با تغییر رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، ابتدا درباره دلیل این مخفی نگه داشتن پرسیدم.
این اعدام تأسف‌برانگیز، خب یه مقدار غافلگیر کننده بوده، شاید دو تا علت بوده. این باید بعداً روشن بشه. خب ادعی سعی داشتن که روح الله اعدام نشه و تلاش هم میکردن از طریق دفتر آقای سیستانی یا طریق لابی‌هایی که داشتن که جلوی اعدام گرفته بشه. شاید در درون خود این اینام در مورد اعدام اختلاف نظر وجود داشته، ولی معمولا در جمهوری اسلامی اون که تندتره و بیرحمتره میزنه به میبره. چون ابلاغ اعدام هم در زندان در جمهوری اسلامی روال قانونی کلاسیکی نداره. گاهی ابلاغ میکنن حکم و گاهی حکم ابلاغ نمیکنن. حکم معمولا متفاوته. حالا حکم اعدام خب یه حکم مرگ زندگی مهمتره و خب بیشتر قابل انتقاده، ولی واقعا اینکه چرا پنهان میکردن شاید یکی از دلایلش این بوده که میخواستن این حکم اجرا بکنن و حالا تا یه مقدار از جنجال از نظر خودشان ممانعت کنن.
در بخش دیگه ای از صحبتاش محمد علی زم، پدر روح الله زم، گفته که ماموران سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به روح الله گفته بودن که قرار ما تو رو مبادله کنیم و به همین دلیل هم ازش خواسته بودن که یه سری حرفا رو بزنه و بعد به روح الله گفته بودن که این اعترافات فقط برای آقای رئیسی تهیه میشه، ولی به نوشته محمد علی زم اون وقت این فیلم اعترافات اجباری سر از تلویزیون حکومت ایران درآورده. به نظر شما چرا روح الله رو سعی کردن فریب بدن؟
ببینید اصلا بحث فریب هم نیست. اینکه مشخص آقای رئیس قوه قضاییه حرفای برشی میخواد. مسئله مخفول که حکومت پنهان کرد فساد ساختاری در جمهوری اسلامی بود. علت محبوبیت کانال آمد نیوز چی بود؟ اومد وقتی که مطالبی درباره فرار و گواه درباره فساد چون چیز کرد که بعداً مصداق هم پیدا کرد. محاکمه آقای اکبر طبری ما در به جای رئیس قوه قضاییه داره محاکمه میشه. قبل محاکمه آقای شریفی به جای قالیباف داره محاکمه میشه. یعنی یه سری اسنادی حالا آمد نیوز دروغ راستم منتشر میکرد، موثق و غیر موثق، ولی یه سری چیزای آمد نیوز منتشر کرد که بعداً مصداقش در اومد بیرون. دیگه اینو نمیشه انکار کرد. در دادگاه اصلا حرفی از این حرفا زده نشد. اما یه نکته دیگه هم ببینید، اصلا سابقه نداشته یه ایرانی رو بخوام مبادله کنن با یکی دیگه. ایرانی که دو تابعیتی، جمهوری اسلامی دو تابعیتی قبول نداره. بعد روح الله زم که مأمور سرویس های امنیتی اروپا آمریکا نبوده، اروپا که نبوده که. روح الله زم حالا اگه حتی با اینا دیدار داشته به اقتضای یه آدم حالا رسانه‌ای که ما موضعش قبول داشته باشید در اون جایگاه نبوده که مبادله بشه. پس اون که میگن فقط برای آقای رئیسی پخش میشه، این که قابل قبول نیست. خود روح الله هم نباید باور کرده باشه، اصلا غیر قابل چه فایده داره. اون که مبادله صورت میشه ما تا حالا نداشتیم همچین تجربه‌ای. ببینید آقا شما یه نفر دو تابعیتیه در آمریکا تحصیل کرده مثلا فلان، روح الله در فرانسه پناهنده بوده، تابعیت که نداشته، تابعیت ناسیونالیته فرانسه نداشته که دولت فرانسه ناچار بشه به خاطر فشار افکار عمومی حتی مثلا اینو مبادله کنه. یا نازنین زغاری، روح الله فاقد این مسئله است، پناهنده سیاسی بوده، ناسیونالیته نداشته که، تابعیت فرانسه داشته نداشته. این نکاتی است که باید توجه کرد. ولی به نظر من مهمترین وجه این اعدام تلخ این بود که جمهوری اسلامی در دادگاهاش نشان داد که فساد ساختاری است برخلاف نظر آقای خامنه ای، و این فساد ساختاری اینا جرأت ندارن حتی علنیش کنن چون جناحاش هم به جان هم میافتن. و اون اسناد آمد نیوز در کنار بسیار اسناد نادرست غلطش، یه چیزش درست بود که هوادار پیدا کرد، اینکه این اسنادی که منتشر شد بعدها دادگاه آقای طبری، آقای عیسی شریفی که مخفی و دادگاه‌های بسیاری نشان می‌داد که این سندهایی که روح الله منتشر می‌کرد از طریق همین جناح علیه هم می‌گرفت و منتشر می‌کرد و این اصل قضیه بود که عملاً در دادگاه روح الله زم به اصطلاح اصلا یک لحظه هم بهش نپرداختن. به نظر من فساد ساختاری در جمهوری اسلامی نمی‌تواند لاپوشانی شود.
هزار نظر تغییر رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه رو میشنیدید. اعدام شتاب زده روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، در حالی خبرساز شد که بسیاری از نهادها و سازمانهای بین المللی در تلاش برای راه اندازی یک کارزار بین المللی برای توقف این اعدام بودند. با هم بشنویم نقطه نظرات رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل در امور ایران رو.
این یک هجمه مرگبار به آزادی بیانه و یک میخ آخر به تابوت آزادی بیان در ایران و احترام برای حق حیات که همواره از سوی مقامات ایرانی مورد حملات تکون دهنده قرار گرفته و ما شاهدیم که بیش از پیش دارن به این حملات دامن میزنن و در واقع به اونها رو به سطوح کاملا بی سابقه ای میرسونن و با اجرای این حکم ظالمانه و بیرحمانه مقامات ایرانی نشون دادن که در کاربست شیوه های بیرحمانه برای ایجاد ترس و سرکوب صدای اعتراض تا چه حد حاضرن که پیش روی بکنن. سازمان عفو بین الملل بر این باوره که شتاب زدگی در اجرای حکم روح الله زم با هدف قبیح جلوگیری از شکلی یک کارزار بین المللی برای نجات جان اون صورت گرفته. آقای روح الله زم از زمان دستگیری اطلاع رسانی چندانی در مورد جزئیات پروندهشون در موردش صورت نگرفته بود. دسترسی به خانواده ایشون برای فعالان حقوق بشر و سازمان های حقوق بشری ممکن نبود و بنابراین کارزار بین المللی به صورت سازمان یافته برای نجات جانشون شکل نگرفته بود، ولی سازمان عفو بین الملل، نهادهای حقوق بشری دیگه و مردم بارها و بارها در قالب بیانیه‌های مطبوعاتی و واکنش در فضای مجازی اعتراض خودشون رو به این حکم بیرحمانه و ظالمانه اعلام کرده بودند و مقامات ایرانی یک بار دیگر نشون دادند که هیچ احترامی، هیچ اعتباری برای حق حیات و حق آزادی بیان قائل نیستند. این درخواستی که ما جمعاً از جامعه جهانی باید بخوایم که مقامات ایرانی را زیر فشار قرار بدن که از استفاده فزاینده از مجازات اعدام به عنوان سلاحی برای سرکوب سیاسی دست بردارن. کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل و اتحادیه اروپا نقش کلیدی در این رابطه دارن. ایران یک گزارشگر ویژه داره و از این جهت خوبه که شورای حقوق بشر سازمان ملل هر ساله با توجه به این نقض ادامه دار گزارشگر ویژه‌ای رو برای ایران انتخاب کرده، ولی کاملا مشخصه که این اقدامات کافی نیست و ما نیاز به اعتراض بسیار شدیدتر جامعه جهانی نسبت به این نقض مداوم حقوق انسان‌ها داریم و در این راه تک تک مردم میتونن نقش ایفا بکنن با بلند کردن صدای اعتراضشون، با برگزاری تجمعات اعتراضی مقابل سفارتخانه‌ها، با فرستادن نامه به وزارت خونه های کشورهایی که در اون ساکن هستن و اعلام اعتراضشون. و در واقع فقط با تلاش مردمیه که ما میتونیم صدای قربانیان نقض حقوق بشر رو در سطح جهان زنده نگه داریم. به یاد داشته باشیم که مقام های ایرانی در عرصه بین المللی همواره نقض حقوق بشر رو انکار میکنن، جزئیات رو سعی میکنن پنهان نگه دارن و همین واکنش ها، همین ثبت موارد نقض حقوق بشر و اعتراض با صدای بلند به اونها مهمترین اقداماتیه که ما باید انجام بدیم و علارغم این وضعیت هولناک و دردناک ناامید نشیم و بدونیم که اگر دست بکشیم انسانهای بسیار بیشتری هم در این راه از بین خواهند رفت.
صدای رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل در امور ایران رو میشنیدید. روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، در حالی صبح روز شنبه در تهران اعدام شد که بارها با رد همه اتهام‌هایش مبنی بر جاسوسی برای اسرائیل و فرانسه و فساد و فلعرض گفته بود که صرفاً کار خبرنگاری می‌کرده. در این رابطه با هم بشنویم صحبت‌های رضا معینی، رئیس بخش ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز رو درباره اعدام خبرنگاران در جمهوری اسلامی.
من نخست تسلیت میگم به خانواده آقای زم، به جامعه مطبوعاتی ایران. واقعیت اینه که در طی 50 سال گذشته جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری بوده که روزنامه نگاران را اعدام کرد، هم صدور احکام اعدام و هم اجرای آن. ما در سالهای پس از انقلاب آقای امیرانی، آقای سیمون فرزامی و این مجموعه ای از اعدام ها رو داشتیم. در دهه 60 بسیاری از روزنامه نگاران که برای سازمان های سیاسی فعالیت می کردن، یعنی روزنامه هایی که روزنامه های احزاب سیاسی بودن، مثل همین روزنامه هایی که امروز در ایران هست و متعلق به احزاب سیاسی هست، این روزنامه نگاران هم تعداد زیادی از اونها اعدام شد و این اعدام ها ادامه داشته با صدور احکام اعدامی که بیشتر احساس ترس و وحشت بوده. ما به یاد داریم که در همین سالهای اخیر به عنوان مثال برای فعالیت رسانه‌ای سهیل عربی محکوم به اعدام شد که سپس این اعدام لغو شد، ولی همواره این شمشیر داموکلس بالای سر این زندانیان بود. رژیم ایران بدون شک رژیمیه که بیشترین احکام اعدام روزنامه نگاران سیاسی و روزنامه نگاران رو اجرا کرده است. کشورهایی که اعدام رو به کار میگیرن بیشتر اقدامی پیشگیرانه است برای جرم. در جمهوری اسلامی که در از جمهوری اعدام هاست، از همان فردای انقلاب از محل اقامت رهبر انقلاب اعدام ها شروع شده و تا امروز ادامه دارد. آیا این تأثیری چه در عرصه اجتماعی چه در عرصه سیاسی داشته است؟ به نظر من خیر، فقط دنبال گردنهایی گشتن برای طناب اعدام و این اعدام ها هیچ تأثیری به جز افزودن بر سوگ مردم ایران نداشته. در عرصه اعتراض ها امروز میبینیم که در ایران اعدام نمیتواند دیگر اعتراض رو مانع بشه. اگر روح الله زم رو به عنوان گزارشدهی از وضعیت ایران، بدون شک گزارش های غلط نادرست هم منتشر کرده روح الله زم، روزنامه نگار و خبرنگار مقدس نیست، معصوم نیست، اشتباه داره مثل بسیاری از ماها، اما به طور واقعی تأثیر زیادی در رابطه با اطلاع رسانی در رابطه با مسائل ایران داشت. امروز مردم ایران می دانند که روح الله زم برای آمدیون، برای دفاعی که از جنبش مردم کرد، برای اطلاعاتی و که در رابطه با علی خامنه ای و بیت خامنه ای و فساد گسترده این کشور از دستگاه قضایی تا دیگر دستگاه ها اعدام شده است، نه به دلیل آن که با این یا آن کشور رابطه داشته است که بیشترین روابط رو مسئولین ترانس اول جمهوری اسلامی دارند.
اظهار نظر رضا معینی رئیس بخش ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز رو میشنوید. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما از عزیزان رو درباره همین موضوع.
با درود، در مورد اعدام آقای زم بسیار متأسف و متأسف هستم. علاوه بر اینکه اعدام کلا یک مجازات بسیار بی‌رحمانه است و به هر شکلی محکوم از نظر من، بازم نمیدونم که مبنای قضاوت اینا چیه. واقعا اینه که اینا بیشتر نگران حاکمیت خودشون هستن، نگران بقای خودشون هستن، به خاطر اینکه یک کسی مثل آقای زم که فقط کار خبرنگاری داره میکنه و مرتکب جنایتی نشده، هیچ کسی رو به قتل نرسونده، به این شکل بیرحمانه اعدام میشه.
قتل روح الله زم جنایت آخر جمهوری اسلامی نخواهد بود، چون اینها جنایتکاران بلفطره هستند و تا زمانی که جهان متمدن علی خصوص اروپایی ها به جمهوری اسلامی باج میدهند و باج میگیرند، در بر همین پاشنه خواهد چرخید. دنیا باید همون کاری را با این جانوران وحشی بکند که در جنگ جهانی دوم با هیتلر کردند. اتحاد جهانی بر علیه خوناشامان جمهوری اسلامی تنها راه رهایی ملت ایران و دنیای متمدن از دست این جباران تاریخ است.
من هیچ چیزی بر علیه روح الله زم نداشتم. نمیدونم ایشون هم کاری بودن توی جمهوری اسلامی یا نه، ولی واقعا این رو بزرگترین خیانت میدونم به بقیه روزنامه نگارم که واقعا یه روزنامه نگار رو اعدام کردن و بقیه ساکت بشینن. این بزرگترین جنایت و خیانته. به خاطر همین دست رو دست نگذارید، چون منتظر بیشتر از اینها باشید. ممنونم از شما رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
بیش از 1300 نفر از نویسندگان، شاعران و کنشگران اجتماعی و سیاسی با انتشار بیانیه‌ای به زندانی کردن 3 عضو کانون نویسندگان ایران اعتراض کرده و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط این نویسندگان شدند. بیشتر در گفتگو با فرج سرکوهی از امضا کنندگان این بیانیه درباره جزئیات بیشتر پرسیدم.
این بیانیه که در اون درخواست شده که نویسندگان زندانی آزاد بشن با اشاره به آقای رضا خندان مهاوادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن از اعضای کانون نویسندگان ایران که نویسنده، شاعر و مترجم هستند، خواهان اون شده که اینا و دیگر نویسندگانی که در زندان هستند آزاد بشن. بیانیه اشاره کرده به بر اساس اون که دستگاه قضایی ایران اعلام کرده، اینها به عنوان تبلیغ علیه نظام اجتماع تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور گفته و بعد حالا اینا خواسته توضیح بده که چی هستن. گفته که یکی که اینا در مشارکت داشتن در کتاب 50 سال کانون نویسندگان ایران. من توضیح بدم که این کتاب منتشر نشده. خب اینا سعی، این شما نمیتونین تا وقتی یک کتابی منتشر نشده کسی رو به اتهام اون دستگیر بکنین. اینا سعی کردن کتابی رو تدوین بکنن، بنابراین اصلا جرم محسوب نمیشه حتی با قوانین جمهوری اسلامی. بعد گفته که اینا رفتن در مراسم سالگرد شاملو شرکت کردن. این آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میره نمایشگاه کتاب شاملو میگیره دستش طوری که پشت اون معلوم باشه، عکس شاملو هم معلوم باشه، افتخار میکنه به این عکس، میذاره تو وبسایت خودش. وزیر ارشاد چند وقت پیش یکی از شعرهای شاملو دزدید، توی توییتر منتشر کرد. بعد حالا اگه کسی بره بر مزار این رو جرم تلقی میکنن. این اصلا واقعا در هیچ جای دنیا عالم چیزی نبوده. بنابراین نشون میده این بیانیه که اتهامات بیمورد هست و اصلا دلیلی نداره این اتهامات. و بعدم خواستار اون شده که اینا بدون قید و شرط آزاد بشن. یکی از ویژگی های بیانیه این هستش که امضا کنندگان هم متنبه هستند، هم کسانی که داخل ایران هستن، نویسندگان، شاعران، روشنفکران امضا کردن، و هم کسانی که خارج از کشور.
در بیانیه هم آمده که این 3 عضو کانون نویسنده دقیقاً در اوج شیوع ویروس کرونا احضار و زندانی شدند. دلیلش رو شما چه می‌بینید؟
والا این دستگاه قضایی ایران و دستگاه‌های نهادهای امنیتی و کسانی که این تصمیمات رو می‌گیرن انگار یک نوع لجبازی هم دارن با مردم. چون الان ما میدونیم که در ایران بحران کرونا هست، میدونیم که در زندان ها هم امکان فاصله گیری وجود نداره، ماسک وجود نداره، چه و بعد درست تو همین اوضاع احوال 3 نفر رو که حالا نه فرار میکردن نه هیچی، میشد مثلا 2 ماه دیگه اینا رو زندانی کرد، میشد بعد از اینکه مثلا 1 سال دیگه اینا رو زندانی کرد، چون اینا که فراری نمیشدن، که اینا رو درست در همین اوضاع گرفته و انداخته در جایی که امکان اطلاع به این بیماری هم هست. البته این توضیح را من بدم، آقای کیوان صمیمی را مثلا سردبیر سابق ایران فردا، یک پیرمرد 71 ساله رو در دوباره احضار کردن که بعد از انتشار این بیانیه رخ داد او رو به زندانی کردن. و بعد آقای علی امینی مدیر انتشاراتی نشر دیگر که نشر بسیار خوبی بود، او رو هم برای حکم 1 سال زندان داده بودند به دلیل اینکه مثلا پوستر برای کانون نویسندگان ایران درست کرده بود. حالا این حکم 10-5 سال بود اجرا نشده بود، درست در همین شرایط به فکر این افتادن که این حکم رو اجرا کنن، در مورد کیوان صمیمی و علی امینی اینا رو هم به زندان بندازن درست در این شرایط کرونایی. این در این حال نشون میده یک نوع کینه‌جویی، یک نوع انتقام‌جویی، یک نوع بچگانه که دیگه سیاسی هم نیست واقعا بر این دستگاه حاکمه.
آقای سرکوهی، شما به عنوان یکی از امضا کنندگان این بیانیه در انتظار چه واکنشی هستید از طرف مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی؟
من با 2 چیز اصلا جدا بکنیم، انتظار یا دلخواه یا آرزو یا خواست و اونجی که واقعا ممکن هست. دلخواه ما، آرزوی ما، انتظار ما این هستش که همه زندانیان سیاسی و عقیدتی و دینی و از جمله همین 3 نفر و کیوان صمیمی و علی امینی آزاد بشن. اما خب واقع بینی اگر بخوایم نگاه کنیم، میدونیم که این نظام چون الان با بحران‌های بسیار شدید سیاسی روبرو هست، از آینده خودش میترسه و اینها بعید هست که به خواست ما توجه بکنه، اما امیدواریم توجه بکنه.
اظهارات فرج سرکوهی از امضا کنندگان بیانیه آزادی سه عضو کانون نویسندگان ایران رو میشنوید.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی میگذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
ترکیه روز شنبه سفیر ایران در آنکارا را به دلیل آنچه که واکنش تهاجمی ایران به خواندن شعری از سوی رجب طیب اردوغان خواند احضار کرد. شعری که از نظر ایران حمایت آقای اردوغان از جداسازی مناطق آذری‌نشین ایران تعبیر شده. جنجال دیپلماتیک میان ایران و ترکیه از پنجشنبه گذشته و هنگامی آغاز شد که رئیس جمهوری ترکیه که به شدت از جمهوری آذربایجان حمایت می‌کند، در جریان برگزاری یک رژه نظامی در باکو بخشی از یک شعر قدیمی را قرائت کرد. در این رابطه بیشتر بشنویم از مهداد قاسمفر.
در پی بالا گرفتن تنش‌های لفظی میان تهران و آنکارا بر سر شعری ترکی که رجب طیب اردوغان در سفرش به جمهوری آذربایجان و حضور در یک رژه نظامی خواند، وزارت خارجه ترکیه سفیر ایران در آنکارا را احضار کرد. این پس از آن صورت گرفته که سفیر ترکیه در تهران به وزارت خارجه ایران فرا خوانده شده بود تا مراتب اعتراض ایران به شعر خوانده شده از سوی رجب طیب اردوغان در باکو اعلام شود. و سوی گفته می شود که وزیر خارجه ترکیه نیز در تماسی تلفنی با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش اعتراض خود را به واکنش های ایران اعلام کرده است. تهران می گوید این شعر از سوی کسانی استفاده می شود که تلاش دارند تا شاید شعله های امیال جدایی طلبانه را در استانهای آذربایجان ایران برافروزند. ترکیه این اعتراض را رد می کند و می گوید که خوانده شدن این شعر از سوی رئیس جمهوری ترکیه هیچ قصدی نسبت به ایران نداشته و بیشتر متوجه سرزمین های ترک نشینی است که هنوز در اختیار ارمنستان است. اعتقادی که ظاهراً از سوی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که توییتی در اعتراض به سخنان اردوغان منتشر کرد پذیرفته نبوده است. ایران پیشتر دلیل احضار سفیر ترکیه را اظهارات مداخله جویانه و غیر قابل قبول آقای اردوغان در جریان سفر به باکو عنوان کرده بود. آنگونه که آناتولی خبرگزاری رسمی ترکیه گزارش داده، وزارت خارجه ترکیه در پاسخ توییت محمد جواد ظریف را بی‌معنی توصیف کرده و به محمد فرازمند سفیر جمهوری اسلامی در آنکارا گفته است که اگر تهران ابهامی درباره شعری که رئیس جمهوری ترکیه در باکو خوانده بود داشت، می‌توانست از کانال‌های رسمی اعلام کند. به نظر می رسد ترکیه به هیچ وجه انتظار واکنش های گسترده و برافروخته از سوی مقامات و نیز رسانه ها و حتی کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی را نداشته است. جدای از وزارت خارجه ترکیه، رسانه ها و نهادهای نزدیک به دولت اردوغان نیز واکنش نشان دادند. فخرالدین آلتون رئیس مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری ترکیه بیانیه‌ای منتشر کرد و با تأکید بر اینکه برداشت مقامات ایران از شعر خوانده شده از سوی آقای اردوغان به طور عامدانه‌ای بد برداشت شده و تنشی بی‌معنا ایجاد کرده گفت که واکنش‌های توهین‌آمیز و پرخاشگرانه از سوی ایران علیه اردوغان و ترکیه را محکوم می‌کند. آقای آلتون در این حال فراموش نکرد که آنچه را که ایستادن ترکیه در کنار ایران در روزهای به گفته او دشوار با تحمل فشارهای بین المللی توصیف کرد را پیش بکشد. اگرچه آقای آلتون از جزئیات این کنار ایران ایستادن با تحمل فشارهای بین المللی چیزی نگفت. ترکیه همواره خود را منتقد جدی تحریم‌های آمریکا علیه ایران نشان داده است. تحریم‌هایی که هدفش عمدتاً محدودسازی سیاست‌های منطقه‌ای، موشکی و برنامه هسته‌ای تهران است. با این حال، برخی منابع غیررسمی در جمهوری اسلامی در این سال‌ها از حمایت پنهانی ترکیه و جمهوری آذربایجان از برخی افکار جدایی طلبانه در استان‌های شمال غربی ایران یاد می‌کنند. در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی و نیز اردبیل دست کم 11 میلیون شهروند آذری که به زبان ترکی آذربایجانی سخن می‌گویند، سکونت دارند. مردمی که از هزاره های قبل در شمال غربی ایران زیسته و همواره به دفاع از تمامیت ارضی ایران پرداختند. با این حال در دهه‌های اخیر و اعمال سیاست‌های جمهوری اسلامی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گروه‌هایی به شعارهای جدایی طلبانه روی آوردند. گروه‌هایی که رسانه‌های ایران بارها این افراد را بسیار اندک و عمدتاً عوامل تحریک شده و نفوذی از سوی کشورهای دیگر خواندند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در این مجله نیمه شب نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
لیگ برتر فوتبال ایران همچنان با حواشی خاص خودش در حال برگزاری است. با اعلام سازمان لیگ، دیدار تیم پرسپولیس با ذوب‌آهن اصفهان که قرار بود عصر شنبه انجام شود، به دلیل مثبت اعلام شدن تست کرونا چند بازیکن تیم اصفهانی شب قبل از بازی لغو شد. افشین پیروانی، سرپرست تیم پرسپولیس، در مورد لغو دقیقه 90 این بازی به سیمای جمهوری اسلامی گفته:
ساعت 11 شب بود که به من اطلاع رسانی شد برای کنسل شدن بازی و خب ما این موضوع رو باید از دو جنبه مورد بررسی قرار بدیم. یک، پرسپولیس این فینال آسیا داریم میریم، احتیاج به بازی داریم. میشد با یک بازی که پیش بازی فینال آسیا بود شرایطمون بهتر میشد، ولی خب از بعد دیگه اگه بخوایم نگاه کنیم، تیم ذوب‌آهن چندین کرونایی داشته و این یک مقدار میتونه مشکل ساز باشه برای ما.
اما در بازی‌های انجام شده عصر شنبه از هفته ششم، صنعت نفت در آبادان 2-1 تیم صدر جدولی گلگوهر سیرجان را شکست داد و خودش پرچمدار جدول شد. فولاد خوزستان با پیروزی 3 گله برابر سایپا به رتبه دوم صعود کرد. بازی پیکان با آلومینیوم عراق به تساوی بدون گل انجامید و مس رفسنجان با برد 2-0 برابر نفت مسجد سلیمان به اولین پیروزی خود در این فصل رسید. کنفدراسیون بسکتبال آسیا ضمن مخالفت با میزبانی ایران برای برگزاری رقابت‌های پنجره سوم کاپ آسیا، این میزبانی را دوباره به قطر داد. قطر که میزبان پنجره دوم این بازی‌ها بوده، از 3 بهمن تا 4 اسفند ماه سال جاری پذیرای این دوره از بازی‌ها خواهد بود. طبق برنامه تیم ملی بسکتبال ایران 3 بهمن با قطر و 4 اسفند با عربستان دیدار خواهد کرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا روز گذشته برنامه رسمی ادامه رقابت‌های انتخابی جام جهانی در این قاره را اعلام کرد. بر این اساس تیم ملی فوتبال ایران ابتدا 5 فروردین سال آینده در تهران با هنگ کنگ دیدار می‌کند و روز 10 همین ماه در خاک کامبوج به مصاف این تیم می‌رود. ملی پوشان فوتبال ایران سپس طی روزهای 17 و 25 خرداد در تهران میزبانی از 2 تیم بحرین و عراق را بر عهده خواهند داشت. و در اولین روز پیکارهای کشتی فرنگی جام جهانی انفرادی در سال 2020 در شهر بلگراد صربستان، روز شنبه حسین نوری، فرنگیکار ملی پوش ایران در وزن 87 کیلوگرم، پس از استراحت در دور اول در 2 مسابقه حریفانی از ترکیه و الجزایر را شکست داد و به نیمه پایانی راه یافت. اما در این مرحله برابر حریفی از روسیه مغلوب شد و از رسیدن به فینال باز ماند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
و پایان بخش این مجله نیمه شب برنامه هستش به مناسبت روز جهانی حقوق بشر که همکارم مهتاب وحیدی را برای شما تهیه کرده. پیش از اون من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. بدرود.
بهبودی بهتر، ایستادگی برای حقوق بشر. این موضوع امسال روز جهانی حقوق بشر است به انتخاب سازمان ملل 10 دسامبر، در میانه بحرانی فراگیر که جهان را، زندگی همه ما را دستخوش تغییراتی کرده، همگیری بیماری کووید 19، روزی که دلیل نامگذاریش
تأکید بر ساختن جهانی بدور از تبعیض و بی‌عدالتی است بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، زبان، جنسیت، مذهب و ثروت. ایجاد فرصت‌های برابر برای همه و مقابله با تبعیض و محرومیت که حالا با همه‌گیری کووید 19 اهمیتش دوچندان شده. و در این میان حقوق بشر سنگ بنای محکم و قابل اعتمادی برای بازسازی جهان است در روزگار کرونا زده‌ای که باید حقوق همه در آن رعایت شود. 72 سال پیش در چنین روزی اعلامیه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل متحد به تصویب رسید با هدف پایه‌گذاری ارزش‌های جهانی تا معیاری باشد برای احترام به حقوق انسان‌ها، استانداردی مشترک که همه اعضای سازمان ملل آن را پذیرفتند، گرچه برخی از این اعضا به آن عمل نمی‌کنند، از جمله جمهوری اسلامی ایران. حق برخورداری از آزادی و امنیت، حق انتخاب مذهب، حق آزادی بیان، حق تحصیل و حق دسترسی به بهداشت و درمان مناسب از جمله حقوق اولیه‌اند که در اعلامیه جهانی حقوق بشر برای همه به رسمیت شناخته شد. اعلامیه‌ای که با دو سند بین المللی یعنی میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مهمترین اسناد جهانی حقوق بشر است. میثاق‌هایی که ایران هم از 45 سال پیش عضو آنهاست. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و در برنامه‌ای که میشنوید از این حقوق میگویم. در کشوری که به گفته ناظران حقوق بشر بدیهی ترین حق انسان‌ها در آن نادیده گرفته می‌شود. اگر بخواهیم به موضوع امسال روز جهانی حقوق بشر یعنی لزوم رعایت برابری و دوری از تبعیض در مقابله با همه‌گیری کرونا بپردازیم، گفتن و نوشتن از همه ابعاد آن در ایران مثنوی 70 من است. اما تا جایی که به حقوق بشر مربوط می شود، دسترسی به درمان و بهداشت مناسب حق همه انسان هاست و فراهم آوردن این شرایط وظیفه دولت ها. در ایران اما پرداخت هزینه‌های گزاف بهداشت و درمان از توان افراد کم درآمد و تهیدست خارج است. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، از عملکرد حکومت ایران در این مدت انتقاد می‌کند.
به طور کلی اگه داخل جامعه ایران بررسی بکنیم، برخورد مناسبی با مسئله کووید 19 نمیشه. واقعیت اینه که از نظرهای مختلف مردم در رنجن در این ارتباط. نه آموزش کافی هست، نه امکانات کافی هست، و اگر امکاناتی هست در اختیار همه قرار نمیگیره و افراد خاصی از اون استفاده یا سوء استفاده میکنن موقعی که امکانات تنها در اختیار افراد مشخصی قرار میگیره، یا یعنی اینکه در بازارهای سیاه این امکانات حالا از ماسک گرفته تا امکانات داروی غیر توزیع میشه. در ارتباط با زندان ها خب این مسئله مضاعف است، چون زندان ها محیطی هستند که امکان مدیریت ریسک رو خود افراد ندارن. مثال مشخصش این هستش که در زندان ها مهمترین مسئله در حال حاضر اینه که تهویه وجود نداره و فاصله گذاری اجتماعی که باز هم در زندان ها به خاطر تراکم فوق العاده ای که وجود داره نیست و مواد بهداشتی هم به اندازه کافی در اختیار نیست یا خریدنیه یا به هر حال همه از اون امکان استفاده نمی‌کنن و مجموع اینها زندگی در زندان ها رو به مراتب پرخطرتر کرده.
در روزهایی که اولویت همه دولت ها مبارزه با همه‌گیری کووید 19 است و فصل مشترک همه توصیه های جهانی لزوم فاصله گذاری اجتماعی، یکی از اعضای سازمان ملل، یکی از امضا کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر، وضعیتی متفاوت دارد. ایران، جایی که همچنان فعالان سیاسی و مدنی بازداشت می شوند و روانه زندان های پرتراکم. طی حدود یک سالی که از شیوع ویروس کرونا در ایران می‌گذرد، گزارشگران سازمان ملل بارها از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند. اما دستگاه قضایی ایران نه تنها بیشتر زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزاد نکرده، بلکه دست به بازداشت‌های گسترده‌ای هم زده است. در ایران کمترین انتقاد یا اعتراضی کافی است تا بازداشت شوی و روانه زندان. از نویسندگان و روزنامه‌نگاران تا دانشجویان، از فعالان سیاسی
تا کارگران، از فعالان مدنی تا معترضان به حجاب اجباری یا حتی افرادی که در شبکه‌های اجتماعی فعالند. مسعود باستانی، روزنامه نگار در تهران، از دلایل افزایش بازداشت‌ها در ایران می‌گوید.
بخشی از هدف میتواند ایجاد جو رعب و فشار و بخشی از استراتژی هم استراتژی پیشگیرانه باشد و همزمان با بحران کرونا و ناتوانی حکومت ایران در مهار پاندمی کرونا، افت وضعیت اقتصادی مردم و مشکلات حاد معیشتی مردم که بخشش ناشی از کروناست و بخش بزرگش هم ناشی از فشار تحریم هاست و ناتوانی دولت در اداره مایحتاج روزانه و معیشت مردم، قاعدتا منحنی نارضایتی ها رو افزایش میده. جامعه ایران الان توی یک وضعیت جامعه اعتراضی جنبشی است. این جامعه میتواند به هر علتی در هر نقطه و با هر بهانه‌ای دچار یک غلیان و حتی یا دچار انفجار بشه. اما این افراد باید مهار بشن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این افراد معمولا حاملان اصلی فعالیت‌های مدنی، اعتراض اینها اعتراض مدنی مسالمت‌آمیز ولی در عین حال پیگیر و نتیجه خواه است. حکومت هم دقیقاً میآید و با این افراد برخورد می‌کند، چون این افراد افراد پیگیری هستند و اتفاقا سرکوب کردنشون کار راحتی نیست.
سرکوبشان آسان باشد یا سخت، به هر حال همکنون تعداد زیادی از آنان در زندان‌های ایران محبوسند. ده‌ها فعال مدنی، دگراندیش و منتقدی که فعالیت‌هایشان مسالمت‌آمیز بوده اما جانشان در زندان‌ها به خطر می‌افتد. در زندان‌های پرتراکم و فاقد امکانات بهداشتی و درمانی مناسب، در شرایطی که ویروس کرونا همچنان می‌تازد و قربانی می‌گیرد. تعداد پرشمار زندانیان در اتاق‌ها و بندها، تغذیه ناکافی و آب آشامیدنی نامناسب، گرانی آب و مواد غذایی در فروشگاه زندان، عدم دسترسی زندانیان به لوازم بهداشتی، امکانات درمانی ناکافی در زندان‌ها و محرومیت زندانیان از درمان‌های تخصصی، مواردی است که همه طی ماه‌های گذشته خبرساز شد، اما در میان مقام‌های مسئول گوشی برای شنیدن نیافت. عباس واحدیان شاهرودی، فعال مدنی و از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای آیت الله خامنه ای که مدتی زندانی بوده و به تازگی آزاد شده، از تجربه خود در زندان میگوید.
جایی که ابتدا منو اونجا انتقال دادن سالن یک قرنطینه زندان وکیل‌آباد مشهد، یک سوله نهایتاً 600 متر مربعی فکر کنم که آمارش در اون شب 1700 800 تا 2000 نفر می‌رسیدن، در هر اتاق 80 90 نفر، یک اتاق 20 متری 25 متری نهایتاً دور تا دورش تخت‌های سه طبقه گذاشته شده بود، در روی هر تخت دو نفر می‌خوابیدن، یک تخت باریک که دو نفر چون کم بود جا به شدت، حتی زیر تخت‌ها هم باز یک عده‌ای رو به زور شلنگ این انتظامات هدایت میکردن زیر تخت و یک محیط بسیار کثیف. در یک همچین محیط کثیفی خب کرونا وقتی شیوع پیدا کرد، در دو سه ماه اول جالب بود که اینا حتی منکر این میشدن که حالا تلفاتی که به وجود میومد، بچه‌هایی که میرفتن دیگه برنمیگشتن، اینا مرتب میگفتن مثلا کرونا در زندان مشهد وجود نداره و آنفولانزا هستش. این خب شرایط ما بود در اونجا، هم من هم آقای دکتر جعفری، آقای عبدالرسول مرتضوی، آقای نوریزاد، محمد حسین سپهری، همه بچهای اونجا آلوده به کرونا شدیم. ماسکی که یک چیز خیلی پیش پا افتاده بود گیر ما حاضر بودیم خودمون پول بدیم، ولی نبود. واقعا هیچ کدوم بچه‌ها توی بند، همین الانم هم حتی من خبرش رو دارم، ماسک نمیزنه.
وضعیت نامناسب و غیر بهداشتی زندان‌های ایران از موضوعاتی است که در گزارش‌های مدافعان حقوق بشر و قطعنامه‌های سازمان ملل به طور مکرر به آن پرداخته شده، همانطور که به اعدام‌های پرشمار در ایران. مجازاتی که نقض حق حیات است، بنیادی‌ترین حق هر انسان، مرگی از پیش تعیین شده با حکم دادگاه و تایید بالاترین مرجع قضایی که به گفته مدافعان حقوق بشر باید با مجازات‌های دیگر جایگزین شود. و ایران سال‌هاست که پس از چین دومین کشور جهان است از نظر اعدام‌های پرشمار. در شرایطی که مدافعان حقوق بشر روند دادرسی‌ها در ایران را ناعادلانه می‌دانند، محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، اعدام را غیر انسانی ترین نوع مجازات می داند.
حق حیات در واقع اساسی ترین حقوق، چون که بقیه حقوق بشر مشروط به حق حیات هست و ما می دونیم که حداقل در این 60 سال گذشته جامعه جهانی سعی کرده تا حدی استفاده از مجازات اعدام رو محدود کنه، با کنوانسیون های مختلف و در حال حاضر بر اساس حقوق بین الملل متاسفانه اعدام به طور کامل لغو نشده، ولی قید شده که فقط باید در موارد بسیار خاص و در مورد جدیترین جرائم اجرا شه، و منظور از جدیترین جرائم هم برای مثال نسل کشی است. در مورد مجازات اعدام، علاوه بر این که خب حق حیات رو نقض میکنه، ما میدونیم که موارد